به نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که در فلسفه پویش، که فلسفه است آقای وایت هید اون رو مطرح کرده، نقش اراده و مشیت الهی در عالم طبیعت چیست و نسبت آن با اسباب و عوامل طبیعی یا نظمی که بر عالم حاکم است چگونه است. بعد از اینکه ارکان فلسفه پویش را بیان کردیم، به این مطلب پرداختیم که رابطه خداوند متعال با رویدادهای طبیعی و با عالم طبیعت از نظر وایت هید و در فلسفه پویش چگونه تبیین شده است. ایشان معتقد هستند که خداوند متعال اصل این جهان و این عالم را پدید آورده، یعنی در واقع به اصل آفرینش نسبت به عالم از جانب خدای متعال این را مطرح کردن. تعبیری که نقل کردن این است که ایشان معتقد به خلق از عدم نبوده، بلکه به آفرینش مداوم معتقد بوده است. خلق از عدم یعنی چه؟ به آفرینش مداوم به چه معناست؟ مراد از خلق از عدم، وقتی که ما در کنار آفرینش مداوم قرار می دهیم، مقصود عدم زمانی خواهد بود. آفرینش مداوم یعنی این که همواره خداوند متعال آفرینشگری داشته است. این گونه نیست که در یک مثلا زمانی خلقی و مخلوقی نبوده، آنگاه خداوند عالم را از عدم پدید آورده. این نظریه ایشان هماهنگ می شود با نظریه فلاسفه اسلامی که به دوام فیض، صدور همیشگی و دائم فیض از خداوند متعال قائلند، یعنی عالم را حادثه به ذات می دانند اما نه به حادثه به زمان. خب این سخن تا اینجا مشکلی هم نداره، یعنی بلکه مقتضای عقل همینه، چون وقتی که خداوند متعال کمال مطلق است، فیض بخشی، آفریدن، وجود بخشی هم کماله، همواره این کمال را خداوند متعال در مقام فعل داشته. خب پس این شد یک نکته، اصل آفرینش عالم، حالا به این بیان که بگوییم آفرینش مداوم به ذات میشه حادث ذاتی، یعنی ذاتن همون ممکن به ذات که باشه، فقر ذاتی که داره، این را میگیم حادث به ذات. نکته دوم میشود که این جهان که توسط خداوند متعال آفریده شده نظاممند است، نظمی بر این عالم حاکم است و رخدادها و پدیده های عالم بر اساس یک نظم خاصی شکل می گیرند. این نظم هم آفریده خدا و طرح و نقشه الهی است. پس این هم دو، اصل آفرینش اصل عالم از خداست و از اراده الهی صادر شده، از قدرت الهی، علاوه نظم عالم. سوم این که این عالمی که دارای نظم است قابلیت ها، استعداد ها و امکان هایی هم در آن تعبیه شده، یعنی موجودات این عالم قابلیت ها و امکاناتی دارند که به فعلیت می شود، تبدیل بشود، به فعلیت برسد، ولی ذات تحول شکل می گیره، تغییر و دگرگونی در عالم هست. این امکانات را چه کسی، از چه مصدری، از چه منبعی ناشی شده و کی اینها را اعطا کرده؟ بازم خدا. پس این هم شد سه تا امکانات و قابلیت هایی که حالا ایشون تعبیر به ابداع کرده، ابتکار. موید خداوند عالم هم اس اساس نظم است، هم اس اساس ابتکار. بعد توضیحی که میدهد ابتکار و ابداع، توضیحی که آیه یان باربور داده این است که یک امکاناتی است، قابلیت هایی است که این امکانات به فعل تبدیل میشه، ولذا این را میگوییم ابداع. ابداع هم هست، این چیز جدیدی حاصل میشه که نبود، میشه ابداع. این چیز جدیدی که حاصل میشود که نبود، در واقع همون امکانی است که تبدیل به فعلیت میشود. توجه میفرمایید؟ پس درسته این تعبیر هم که ایشون کرده است که خداوند عالم اس اساس نظم است، یک، و همچنین اس اساس ابداع و ابتکار است، یعنی یک امکاناتی است در این عالم که این امکانات بعد مبدل به فعل میشن، میشه ابتکار. پس این شد سه تا. نقش چهارم، تأثیر الهی، چهارم این تأثیری که خداوند عالم در این عالم دارد این است که این جهان را و رویدادها یا واقعیت‌های این جهان را حفظ می‌کند، حافظ و نگهبان این عالم است. اگر اراده الهی، مشیت الهی پشتوانه این عالم نباشد، این بقا ندارد. پس یکم حفظ و نگهداری این عالم، هم نظمش، هم ابداعش، هم امکاناتش، همه چیز. این هم یکی که این چون چهار تا. پنجمین تأثیری و نقشی که برای اراده و مشیت الهی ایشان بیان کرده این است که میگوید شر را در این عالم کنترل میکند خداوند متعال، حالا به تعبیرهای امروزی که ما میگیم مدیریت میکند، مدبر این عالم است. این عالم طبیعت خالی از شرور نیست. اگر خداوند متعال این شرور را کنترل نکند، پیامدهای ویرانگری خواهند داشت. اما نه، چون تحت کنترل اراده الهی هستند، خداوند در جهت خیر برتر شر را مهار میکنه، یعنی خلاصه به گونه ای تدبیر میکنه که در به اصطلاح سر جمع و حاصل جمع مطلب این باشد که به خیر بیانجامد، اینجور نباشد که شر غلبه کنه، یعنی جانب خیر را میگیره و شرور را هم در خدمت خیرات مدیریت و تدبیر میکنه. این هم یکی اینه، یعنی مغلوب نیست، مقهور نیست که این شرور از دستش خارج بشه و نظام عالم را به کلی برهم بزنه. نه، تحت مدیریت و کنترل الهی است. پس این هم یکی، قدرت الهی در مقابل شرور مقهور واقع نمیشه، بلکه قدرت قاهره، البته میدان میده. اینجور نیست که از اول نگذارد اینها بروز کنند، ظهور کنند. نه، میدان میده، میدان فعالیت، اما مهار میکنه، مدیریت میکنه، کنترل میکنه. خب اینم یک مجموعه این مطالبی که نقل کردن از آقای وایت‌هد راجع به تأثیر و نقش خداوند متعال در عالم، اینایی بود که عرض کردم خدمت شما. خب چیزای خوبی هم هست، یعنی مطالبی است که درسته، ما هم به اینا معتقد هستیم. خداوند متعال قطعاً چنین نقشی هم در پیدایش و هم در تدبیر، حالا شاید بتونیم همه اینها را برگردانیم به خالقیت و ربوبیت دیگه. همه اینا برمیگرده به اینکه خداوند متعال خالق است و خدای متعال رب و مدبر جهان. اینا جلوه های ربوبیت بود که ایشون گفت. خب ایشان دو تا مطلب داره که از نظر ما جای مناقشه دارد. این مطالبی که عرض کردیم از آقای واتهد اینها قابل قبوله، اما دو سخن از ایشان نقل شده که اینها قابل قبول نیست. یک سخن این است که اصل ارتباط متقابل و تأثیر متقابل که یکی از ارکان فلسفه آقای واتهد یعنی فلسفه پویش است، ایشان این اصل را بر همه واقعیت‌ها شامل همه واقعیت‌ها دانسته، حتی بر وجود خدا متعال همین را حاکم می‌دانه. یعنی اینایی که ما را گفتیم خداوند متعال فاعل بود و مؤثر نسبت به عالم، بر اساس این اصل ایشون عالم، حوادث عالم، اسباب و عوامل طبیعی هم در خدای متعال تأثیر میگذاره. این مطلب را به عنوان اینکه این اصل تأثیر متقابل که در جهان یا در نظام عالم حاکمه، این را بر خدای متعال بهشون علمی شاید که شامل و حاکم دانسته. خب بعد این سوال مطرح میشود که اگر تأثیر پذیر باشد ذات خداوند عالم از حوادث عالم، از اسباب و عوامل طبیعی، اون وقت آیا پیامد منفی و مشکلی ندارد و چه دستاوردی بر این مترتب هست؟ یعنی شما حالا از این چه چیزی میخواید استفاده کنید؟ چه بهره دینی مثلا یا کلامی داره این؟ و چه پیامد منفی ممکنه داشته باشه؟ دوتا. پس این اصل را حالا اگر ما بخوایم بررسی کنیم، اولا آیا پیامد منفی داره یا نه؟ و ایشون چه جنبه مثبتی براش دیده؟ اون جنبه مثبتی که ایشان دیده است، گفته است که اگر ما این مطلب را بپذیریم که گفتیم تأثیر متقابل، اون وقت خدایی که ما معتقد می‌شویم یک خدای دوردست و بیگانه از جهان نخواهد بود، بلکه نزدیک ماست، مرتبط با ماست و به اصطلاح را تعبیری که ازشون نقل کردن، اگر ما خداوند متعال را نسبت به این جهان این گونه بفهمیم یا این گونه معتقد باشیم که از عالم تأثیر میپذیرد، اون وقت یک همدردی ما بین خدا و خلق و مخلوق برقرار میشه، عشق زمینی آسمانی میشود، گره میخوره، در واقع یک پیوندی به وجود میاد بین زمین و آسمان، بین خلق و خدا. آدم احساس میکند که خدای او از دردهای او کاملا با خبره و در احساس درد او شریکه، یعنی احساس نزدیکی میکنه به خداوند متعال. اگر معتقد باشد که خداوند از اون چی که در این عالم میگذرد نه تنها آگاه هستا، نه، آگاه بودن و دانستن یک مطلبه، متأثر شدن یک مطلب دیگره، تحت تأثیر قرار میگیره. و اگر اینطوری باشه، وقتی که ما رنجی داریم، غمی داریم، گرفتاری داریم، اون وقت در ذهنمون میاد که خداوند عالم از این غم ما رنج میکشه، ناراحت، متأثره، اون وقت ازش میخواهیم که به ما کمک بکنه. پس یک رابطه صمیمی میشد که همدلی، حالا به تعبیر این تعبیرها همدلی، یک رابطه عاطفی، یک رابطه انسانی، اخلاقی ما بین انسان و ما بین خدا بر این جنبه مثبتی که ایشون دیده. گفته است اگر ما خداوند متعال را اینجور بدانیم چنین دستاورد و چنین پیامدی داره. خب حالا در این که ما در آموزه های دینی خودمان میخوام این قسمت رو فعلا بررسی کنیم، این حرف ایشون چقدر قابل قبوله یا نه، این جنبه مثبتی که ایشون دیده. بله، این که اگر ما خداوند متعال را موجودی بدانیم که هیچ گونه ارتباطی در خوبی های ما، بدی های ما که ارتباطی وجودی نداره، این اون خدایی نیست که دین به ما، ادیان آسمانی، پیامبران معرفی کردن. مثلا در خود قرآن کریم آیات متعددی داریم که در اونها رابطه متقابل محبت ما بین خدا و ما بین انسان یعنی مؤمن مطرح شده، یحبهم و یحبونه. و اگر انسانی باشد که خیلی وارسته باشه، در درجه بالا مثل امیرالمومنین مثلا علیه السلام باشه، که پیامبر فرمود در قضیه خیبر، فرمود فردا پرچم را به کسی میدهم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. خب این بالاخره یه معنی داره دیگه، نمیشود که توهی از معنا باشه. قطعا اون چرا که مفهوم محبت القا میکنه، یک بار معنایی که محبت دارد تحقق دارد. ولی اگر بگوییم که نه، درباره خدای متعال این معنا اصلا نیست، اصلا تحقق نداره، واقعیت نداره، خب چه فایده ای داره؟ یا مثلا فرض فرمایید که اونجایی که غضب الله علیهم، غضب خدا در مقابل محبت خدا، انتقام خدا، اینا ما داریم. ها عرض کنم که الان ما وقتی به آیات و روایات رجوع میکنیم، مفاهیمی به کار رفته است بین الله و بین المؤمنین یا بین الانسان، که این مفاهیم مفاهیم عاطفی احساسی هستند. اینا توهی از معنا قطعا نیستند، خالی از معنا نیستند، یعنی ما به ازا دارند، یک بار معنایی، یعنی واقع حقیقت را بیان میکنه، همجرا تخیل نیست، توهم نیست، یعنی واقعیته. اما البته یک وقت ما یک مصداقی از اون معنا میگیریم، این رو عرضم انشاءالله دقت بیشتر بفرمایید. یک وقت هست که ما وقتی میخواییم اون معنا را بر خدا تطبیق کنیم، اون معنای مشترک را که مشترک معنوی است، الگو و مصداق اون معنا را انسان میگیریم، محبتی که انسان لمس میکنه در خودش، اون حالت انفعالی که در انسان هست، در نفس ما هست، غضبی که در انسان مصداق پیدا میکند، اگر بخوایم اون غضب را، محبت را درباره خدای متعال با این الگو، با این خصوصیت تطبیق بکنیم، این میشه تشبیه. غلطه. یعنی خدا را به صورت یک انسان داریم تصویر میکنیم، این شأن خدا را میریم پایین، اونم میشه مثل ما حالت انفعالی داره، مثل این که مثلا ما وقتی غضب میکنیم، خب قطعا در درون ما، نفس ما و حتی بعد فیزیکی بدن ما یه تغییراتی به وجود میاد. این تغییرات که به وجود میاد اثری در چهره ما میذاره، بعد یه عملی انجام میدهیم، مثلا مؤاخذه میکنیم طرف را، ملامت میکنیم، مؤاخذه میکنیم. یا وقتی که حالت محبت در ما به وجود میاد، این حالت و این خصوصیت یک پیامد عملی داره، ما یک عکس العمل خاصی انجام میدیم، او را میپذیریم، مهر میورزیم، نوازش میکنیم، تأیید میکنیم، اگه نیازی داره نیازش رو برمیداریم، برآورده میکنیم. اینا مترتب میشه، آثارشه. پس غضب ما، محبت ما دو بعد داره. یک بعدی دارد که از ویژگی های وجود ما، نفس ما، خصوصیات ماست، همون انفعالاته، بعد انفعالی. یه بعد فعلی داره، بعد فعلیش این است که ما نسبت به اون طرف آخر، اون شخص آخر، اگر غضب کرده ایم یه عمل انجام میدیم، او رو مؤاخذه میکنیم، ملامت میکنیم. اگر محبت داریم یه جور عمل میکنیم. پس الغضب، المحبت لیل انسان یا فعل انسان، لهو وجهان، لکلن وجهان، یکی وجه انفعالی، یکی وجه فعلی، جنبه انفعالی، جنبه فعلی. بله، مثلا هر یک از این چیزهایی که ما به ما نسبت میدیم، مثلا برای من مثال زدم، مثلا میگیم محبت انسان، محبت در مورد، بله بله، هم جنبه انفعالی داره، یعنی در وجود ما یه حالات خاصی به وجود میاد، پدید میاد که نبود، هم نفس ما، ذهن ما، دستگاه جوارحی ما، اون وقت بعد یه عملی از ما صادر میشه که اگر محبت هست، مدح هست، تأیید هست، کمک هست، نه. اگر غضب هست، یک فعل دیگری متناسب. پس یک جنبه فعلی انفعالی. اگر درباره خداوند متعال بگوییم که مثلا یحبهم و یحبونه، یا غضب الله علیهم مغضوب علیهم، اگر بگوییم که هر دو جنبه در خدا هست، یعنی هم اون انفعال و هم اون فعل، این غلطه. اما اگر فقط جنبه فعلی را بگیریم، یعنی بگوییم که خداوند متعال اون جنبه انفعالی ندارد، اما یعامل مع الانسان معاملت الغضبان، یعامل مع الانسان معاملت المحب، اونم در درجه بالا، این خوبه. این که اصطلاح معروفی است، تعبیر معروفی است که در اینجا باید بگوییم که خود القایات و ترک المبادی. عمرو بن عبید از بزرگان معتزله خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسید، چون معاصر حضرت باقر علیه السلام بود. عمرو بن عبید سال 80 همیشه سال بعد 100 ظاهرن چند بود دیگه، 80 بودن دیگه، هم عمرو بن عبید بود، هم واصل بن عطا. امام باقر علیه السلام 114 از دنیا رفتن، شهید شدن. خدمت امام باقر رسید، چند تا سوال کرده، در احتجاج هست، در احتجاج مرحوم طبرسی مطلبی که نقل میکنم اونجا آمده. یکی از سوالاتش این بود که معنای این که میگوییم خداوند متعال غضب میکند بر انسانها یعنی چی؟ چطور خدا غضب میکنه؟ آیا این نوع غضبی که انسان دارد خدا هم دارد؟ امام فرمودن که غضب الهی معناش این است که فعلی انجام میدهد نسبت به شخص، که اگر یک انسانی غضب کند اون فعل را انجام میدهد، یعنی فعل متناسب با فعل انسانی که دارای حالت غضبه. اما خود این حالت نه، منزه است خدا از این که این حالات درش وجود بیاد. یا مثلا درباره اراده، حتی اون از امام کاظم علیه السلام سوال کردن راجع به اراده، مشیت. امام فرمود که اراده در ما اینجوری حاصل می شود که تروی و تأمل و انفعال درش هست، یعنی وقتی می خواهیم اراده کنیم یه حالت انفعالی در ما به وجود میاد، تأمل می کنیم، تروی می کنیم، و این بعدم منقضی میشه، یعنی وقتی که فعل رو انجام دادیم دیگه اون حالت هم از ما منقضی میشه. در خدا اینجور نیست، اراده در خدا به این معنا نیست، اراده خدا همون فعل خداست. ما اگر این حالات درمون به وجود بیاد، بعد نتیجهش چیه؟ کار از ما سر میزنه. در خداوند متعال خذ الغایت و ترک اون مبادی، اون اوناش نیست. حالا این آقای وایت هد این حرفی که زده، خب البته طبعا در تعالیم مثلا حالا مسیحیت و اون فضای همیشه اعتقادی الهیاتی مسیحیت، شاید هم آقای وایت هد بی تقصیر هم باشه. وقتی مسئله تجسد اونجا مطرحه در تعالیم مسیحیت، تجسد را مطرح میکنن، حلول را بعضشون مطرح کردن. خب طبعا زمینه برای اینکه ایشون یه چنین نظریه‌ای بگوید فراهم شده، ولی ما حرف ایشون را اصلاح میکنیم. این که میگوید عشق آسمانی و عشق زمینی با هم گره میخوره، آدم نسبت به خدا یه حالت به اصطلاح صمیمیتی ایجاد میکنه، خدا را از نزدیک میبینه، درسته، باید هم اینطوری باشه. لذا خدای دین، خدای اصلا قرآن کریم، خدایی که انبیای الهی معرفی کردن، غیر از اون خداییست که فلاسفه معرفی میکنن. فلاسفه نهایتا میرسن به یک خدایی که واجب الوجود به ذات در رأس این سلسله عالم قرار داره. اما این ارتباطات که ان الله يحب الذين مثلا يقاتلون في سبيله صفا، يحب التوابين و يحب مثلا المتطهرين، اینها دیگه در ادبیات فلسفه نیست. فلسفه محض وقتی که میخواهد در بحث واجب الوجود صحبت کنه همین مقدار، بله کمالات را داره، نقصی نداره، واجب الوجود به ذات، عالم متکی به او هست، در این حدوده. اما اینکه یک ارتباطی واقعا بین انسان باشه، بین خدا باشه، در حالات مختلف انسان رابطه انسان با خدا تغییر کنه، اینا دیگه در ادبیات فلسفه نیست. اینا را وحی آورده، انبیای الهی اینا را آمدن به این صورت بیان فرمودن. الا اینکه ما باید حواسمون باشه که تشبیه آلود نکنیم قضیه را، همین تنزیه بکنیم. اون مثالی که دیگه قاعده‌ای که عرض کردم، خذ الغایات و اترک المبادی، یعنی اون نتیجه و پیامد که مثبت است هست، اما این حالات و این خصوصیات دیگه اینا وجود نداره. و البته این ارتباطی که ارتباط نزدیکی است بین انسان و بین خداوند متعال. پس این راجع به این قسمت حرف ایشان که گفتن که خدا متأثر است، ما میگیم نه، متأثر نمیتونه باشه. بعد ایشون نقل میکند که آقای وایتهد گفته است خدا یک ذات تبعی دارد، که انه خدا یک ذات اصالی داره که اون هیچ تأثیر نمیپذیرد. یک ذات تبعی دارد، اون ذات تبعیش یه تأثیر. بعید نیست که این را هم آقای وایتهد از همون اقانیم ثلاثه مسیحیت هست که میگن اقنوم الاب یا ذات اب و اقنوم الابن، این ذات اصلی و تبعی را عرض میکنم، شاید ایشون از اونجا گرفته که اون ذات اصلی یعنی همون اب، اون متغیر نیست، هیچ تأثیری از عالم نمیپذیره. اما اون ذات تبعی یعنی اون ابن، که وقتی خداوند متعال تنزل مثلا پیدا میکنه از مقام اب، مقام ابن میشه، اون وقت کلمت الله به وجود میاد، مسیح میشه، البته این متأثر میشه. شاید اینجور باشه، عرض میکنم شاید این آقای وایتهد تعابیر فلسفی به کار برده راجع به همون مفاهیم رایج دینی مسیحیت. خب اگر اون عقیده رو کسی داشته باشه حرفشون درسته دیگه. اگر کسی معتقد باشد که مسیح علیه السلام کلمت الله یعنی به معنای ابن الله، کلمه یعنی معنای ابن حقیقی باشه، خب میگه بله این ذات تبعیه، ذات درجه دومه. یعنی ذات درجه اول ذات الاب هست، اون لا یتغیر، لا یتأثر. اما ذات مرتبه دوم که تبعی باشد ذات الابن است، یعنی خدای متجسد. ولی خدای متجسد یعنی همون ذات تبعی. خب بله طبق اصول مسیحیت حرفشون درسته، اما بر اساس اون چی که ما میفهمیم و عقل اقتضا میکنه و تفکر توحیدی ما جهان بینیم غلطه دیگه. ما تجسد و نمیدونم حلول و اینها رو اصلا قبول نداریم که دیگه بگیم ذات تبعی خدا متغیر است از عالم و ذات اصالی خدا متغیر نیست. پس این هم یک نکته. این حرف ایشان عرض کردم این به این کیفیت قابل قبول نیست. در تعالیم مسیحیت کنونی قابل قبوله، یعنی می شود گفت که آقای وایتهد آمده است همون مسئله اب و ابن را، ذات اب و ذات ابن را که در مسیحیت است، گفته است ما یک خدا یک ذات دارد، ذات اصلی لا یتغیر و یک ذات تبعی که یتغیر. باید طبق اون مبانی درسته، ولیکن بر اساس مبانی توحیدی ما قبول نیست. این راجع به این مطلبش بود. بار دیگه ذات طبعی یعنی خدای متجسد، اغنوم الابن، یعنی اون ذاتی که تجسد پیدا کرده یا حلول پیدا کرده. خب بلی این دیگه قطعا متغیر می شود دیگه. این که حضرت مسیح خدای آمده رو زمین و این خدایی که آمده از روی زمین بین مردم، قطعا دیگه همه ی حالات مردم ها داره، یعنی این بشر است دیگه، جنبه بشری. پس این حرف ایشان غلطه، این رو گفتیم که اصلاح میکنیم. این یک نکته. نکته دوم که در جلسه قبلا محضرتون عرض کردیم، بنابر اون چی که در کتاب علم و دین درباره نظر آقای وایتهد نقل شده، ایشان خواسته است معضل مطرح را درباره اینکه هم عالم طبیعت نظاممند است، یعنی علل و اسباب دقیق طبیعی داره، و هم خدا مؤثر هست، تأثیر گذاره، خواسته ای را حل کنه، این دوتا را با هم جمع کنه که بله، یعنی ایشان بالاخره خدای متعال را مؤثر میدونه دیگه، از اون فیلسوفانی نیست یا از اون متکلمانی نیست که بگوید نه خدا دیگه تأثیر نداره، معتقده تأثیر داره، اما چگونه تأثیری؟ گفته از تأثیر خدا از قبیل ایجاد انگیزش است. به اصطلاح فنی و فلسفی ما ها، تأثیر گذاری خداوند در حوادث عالم از مقوله علت قائیه، نه علت فاعلی. اون وقت اگر ما اینجور تصویر بکنیم مشکل حل میشه خود به خود. آیا حوادث عالم طبیعت معلول علل طبیعی اند؟ آری. منتها نقش علل طبیعی از جنبه فاعلیه، چون این حوادث عالم علت فاعلی میخوان، علت قایی هم میخوان، علت فاعلیش مربوط میشود به اسباب طبیعی، علل طبیعی. خداوند متعال چه تأثیری داره در اینها؟ خداوند متعال تأثیرش از باب علت غاییه، انگیزش ایجاد میکنه، یعنی یک نوع جذب عاشقانه از کردیم دیروز، تعبیرشون اینه، اون تأثیری که یک معشوق بر عاشق میگذارد از جنبه غاییه، یعنی در اراده او تأثیر میذاره، او را به خود جذب میکنه. خب دیگه حالا منافاتی پس نداره، اسباب طبیعی تأثیر میگذارند، خداوند متعال هم تأثیر میگذارد، اینا مانعات الجمع دیگه نخواهند بود، چون تأثیر خداوند متعال بدین صورت است که اشیاء را یا مثلا پدیده ها را، امکان ها را، قابلیت ها را به سمت خودش جذب میکنه، ایجاد انگیزه میکنه در موجودات که متحول باشن، حرکت کنن، سیر الالله مثلا بکنن، الا الالله تسیر الامور. خب یه عوامل و اسبابی هم هست که اینا را میندازه. وقتی که مثلا ما خودمون میخوایم یه کاری انجام بدیم، نقش علت قایی ما چیه؟ ما هم نقش علت قایی هم دارد در فعل ما، نقش علت قایی اینه که انگیزه ایجاد میکنه که مثلا فلان جا برویم. خب بعد چگونه می رویم؟ عوامل طبیعی مثلا بدنی، عوامل طبیعی هم علت فاعلی هستن که ما رو می برن، حرکت می کنیم. این حرکتی که از ما صادر میشه، مثلا یه مسافتی رو طی می کنیم، میام مثلا از منزل به حضرت حرم از معصومه سلام الله علیها، مثلا این مسافت را که طی می کنیم، یا این فعلی که از ما سر می زند، لهو علتون غاییه علتون فاعلیه. علت قاییش این است که در ما انگیزه ایجاد میکنه که بله این فعل فعل خوبیه، پس ما را به سمت خودش سوق میده، برمی انگیزه. علت فاعلیش هم این است که قوای بدنی ما که در وجود ما هست، اینها به کار گرفته میشه و ما راه میریم و میرسیم به مثلا محرم. اگر تقسیم کنیم، یعنی در واقع ایشون خواسته حل کنه، اگر تقسیم کنیم بگوییم که حوادث عالم طبیعت لها علل علت غاییه و علل طبیعیه مادیه فاعلیه، علل فاعلی اونها همین اسباب و عوامل طبیعت است که خدا آفریده، البته اونها را هم خدای متعال را جعل کرده آفریده. و علت غایی اینها این است که خدای متعال چون کمال مثلا برتر هست، فعلیت برتر هست، اینها را درشون ایجاد انگیزه میکنه، به سوی خودش جذب میکنه که اینا حرکت بکنن. اگر اینجوری ما تصویر بکنیم دیگه جمع میشه دیگه، مشکلی نداره. خب این هم حرف خوبی است و هم نقد داره. ما هم معتقدیم، یعنی ما هم این بخش از حرف آقای وایتهد را قبول داریم که خداوند متعال علت غایی عالم است. حرف درستیه. اما این که علت غایی هست و نه علت فاعلی، این غلطه. خداوند متعال هم نسبت به عالم طبیعت و هر حادثه ای که رخ میدهد هم علت غایی است هم علت فاعلی است. خب علت غایی است همینطوری که ایشان گفتن، حرف درستی هم هست، چون که حرکت، تحول، فعل اینه که یک امکانی، یک قابلیتی به یک فعلیتی تبدیل میشه و هیچ حرکتی بدون علت غایی نمیشه. همیشه حرکت از مبدع به یک منتهای، به یک مقصدی است که اون میشه علت غایی، یعنی یه فعلیت. خلاصه قوه به صورت به یک فعلیت سیر میکنه و وقت فعلت مثلا اون فعلیت الفعلیت ها، اون کمال الکمالات که در اوج کمال و در عالی ترین مرتبه کمال خدای متعاله. پس در واقع همه این کمال های میانی یا این فعلیت های میانی به سمت سوی یک فعلیت نهایی است. الا الله تسیر الامور. توجه می فرمایید؟ این حرف درستی است. ما کاملا حرف را قبول داریم. خداوند متعال در همه حوادث عالم نقش علیت غایی دارد. غایت الغایات است به اصطلاح تعابیر فلسفی ما. اما از این طرف در عین این که غایت الغایات، مبدا المبادی هم هست، علیت فاعلیش هم همه جا هست، چه در افعال بشری، چه در افعال طبیعی، چه در افعال موجودات متافیزیکی مثلا مجردات، ملائکه، هر چه باشه. اگر ملکی کاری انجام میدهد، جبرئیل مثلا وحی می آورد، او این فعل خداست از طریق جبرئیل. اگر چنانچه انسان کاری انجام میده، فعل الله هست از طریق انسان. اگر یک پدیده طبیعی، عامل طبیعی اثری داره، بازم همینطور، فالفعل فعل الله و هو فعلنا. پس این علت فاعلی هم هست، علت غایی هم هست. این که بگوییم فقط علت غایی هست و نه علت فاعلی، نمیشه قبولش کرد اصلا. این حرف نادرستیه. چرا نادرسته؟ خب برای خاطر اینکه اگر پدیده های عالم شما قبول دارید که اینا خود اتکا نیستند، خالق دارند و نیاز به خالق دارند، خب چطور میشه باید در فعلشون مستقل باشن؟ در ذاتشان نیازمندن، در فعلشان مستقلن؟ نمیشه. خود آقای وایتهد قبول کرد دیگه، گفتیم پنج اثر، پنج فعل برای خدای متعال گفت، از جمله اینکه خدا خالق این جهانه، آفریدگار این جهانه. این معنیش این است که این پدیده های عالم، موجودات محتاج به خدا هستن. خب اگر محتاجن چطور میشود در فعلشان مستقل باشن؟ پس حرف نادرستی است. حالا مشکل را باید جور دیگه حل کرد. آقا اگر چنانچه خدا علت فاعلی این حوادث عالمه، پس اسباب طبیعی چه نقشی دارن؟ قبلا گفتیم دیگه، در اون نظام فلسفی توماسی آقایون غرب و همچنین در فلسفه اسلامی، علل طولی مشکل حل میشه. این به نظر میاد که آقای وایتهد مثل بقیه دچار یه اشتباهی شده، اینو در عرض دیده. چون فاعلیت الهی را در عرض فاعلیت فاعل‌های طبیعی دیده، گفته از خب قابل جمع نیست، برگشته از این عدول کرده، گفته از خدای متعال فقط نقش علت غایی مثلا داره. ما میگیم نه، هم علت غاییه هم علت فاعلیه، مشکلی هم نداره. این ماحصل مطالبی بود که از آقای وایتهد دیگه من جمع جور کردم مطالب ایشون را که دیگه تمام کنیم بحث را. دوستانم دیگه اونقدر فضای حوزه علائم تعطیلی درش هویداست که آدم وقتی میاد میگه نکنه اشتباه کردیم آمدیم جمعه نباشه مثلا آمدیم درس میخونیم. متاسفانه حوزه اینجوری دیگه زود تا یک جرقه این میخوره تعطیلات به استقبال میره و بله دیگه ما هم بالاخره بله الله بله. خب این از کدام محسن حرف شما دیگه این پرونده این بحثمون هم اینجا میبندیم. پرونده کدوم بحث را؟ این بحث که یکی از مسائل علم و دین این بود که با توجه به اینکه از نظر علم عالم طبیعت یک عالم نظاممندی است، نظم ماشینی داره، علل و عوامل طبیعی داره، اراده و مشیت الهی در حوادث عالم چه نقشی دارد؟ این به عنوان یک سوال در دنیای مسیحیت در جهان غرب مطرح شده و همونطوری که ملاحظه فرمودید از زمان نیوتن و شاید بعد از نیوتن دکارت و مثلا امثال اینا دیگه این بحث بوده تا قرن بیستم که این آقای وایت هد و اینا اومدن این حرف را زدن. مجموعه حرفای اینا را دیگه نقل کردیم خدمتون، حرفایی که ازشون نقل شده خدمتون بیان کردیم، بررسی کردیم. ضمن بیان این دیدگاه ها و نقد اینها، دیدگاه فلسفه اسلامی و تفکر اسلامی را هم که بیان کردیم، بنابراین این بحث دیگه تمام شد. انشاءالله به شرط حیات، لطف الهی، عنایت الهی، بحثی که بعد از تعطیلات شروع خواهیم کرد در رابطه با مسئله معجزات که اگر این عالم طبیعت یک عالم نظاممند دقیق علی و معلولی است، پس خوارق عادات را چه کنیم؟ آیا برای خوارق عادات وجه عادی باید در نظر بگیریم؟ تفسیر و تبیین علمی و عادی دارند یا نه اینا خارقن، واقعا نظم این عالم را به هم میزنن و چطور با اصل نظام من بودن میسازه؟ انشاءالله در بعد از تعطیلات به این مسئله میپردازیم. دیدگاه هایی در این باره هم مطرح شده. امیدوار هستیم که خدای متعال از ما راضی باشه، حضرت ولی از ارواحنا له الفدا انشاءالله از ما راضی باشه و به استقبال محرم هم میرویم دیگه، ایام شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از روح مطهر اون حضرت هم استمداد میگیریم که کمک ما کنن، دعا کنن برای ما. حضرت ولی از ارواحنا فدا انشاءالله برای ما دعا بکنن، ما به خودمون واگذار نشویم، طرفت العینی عنایت الهی همواره شامل حالمون باشه، بتوانیم اونچه که فکر میکنیم، اونچه میگوییم، اونچه عمل میکنیم مرضی ذات اقدس الهی و مورد امضا و تأیید مولای من ولی از ارواحنا فدا انشاءالله باشه. التماس دعا از محضر شریف داریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.